کردن. آقای دکتر سفید خوش چون دبیر این مجموعه ایدالیسم آلمانی هستن که یکی از این مجموعه این کتاب فیشته هست و کارهای گل و بقیه هم بعضی ها چاپ شده، بعضی هم در حال ترجمه هست، مقدار راجع به ضرورت این مجموعه، چرا این مجموعه رو انتخاب کردن و شامل چه مباحث و فیلسوفانی هست بفرمایند، اگر نکته‌ای هم راجع به این کتاب بود که بیشتر بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بخوام صحبتامو شروع کنم با هم واژه تاتندونگ یه راهنمایی بگیرم از آقای دکتر بهشتی. ترجمه آقای دکتر فکر میکنم تاتندونگ به دستکار خیلی خوب به ما نشون میده که ایدالیسم فیشته‌ای معناش چیه، به ویژه اگر این واژه رو در برابر واژه دستاورد قرار بدیم. من فکر میکنم معرفت شناسی رئالیستی به عنوان متضاد معرفت شناسی ایدالیستی، به ویژه ایدالیسم فیشته، معرفت شناسی دستاورده. دستاورد ما وقتی با دستمون یه چیزی رو میگیریم میاریم، ممکنه رفته باشیم گدایی کرده باشیم آورده باشیم، ممکنه رفته باشیم دزدی کرده باشیم آورده باشیم، به هر حال همه اینا دستاوردن. دستاوردهای من چیه؟ من رفتم دست کشیدم توی فرهنگ غربی یا شرقی یا یه جای یه چیزی کشیدم آوردم همینجوری.
طبیعت
یا طبیعت، دست کردم توی طبیعت یه چیزی آوردم. دستاورد ترجمه رئالیسم به نظر من، یا کاریه که رئالیسم میکنه از اون حیث که فیشته میگه رئالیسم تنبلیست. رئالیسم تنبلیست و ایدالیسم فعالیت. از این حیث واژه دستکار به نظرم خوب میتونه این تقابل رو نشون بده با دستاورد. دست وقتی کار میکنه، چیزی رو تولید میکنه، البته دستاوردی داره، ولی همینجور که استاد گفتن آورده دست خودشه، یعنی با کار خودش، از پس کار خودش این دستاورد حاصل شده. لذا واژه، فکر میکنم، حدس میزنم واژه مناسبی باشه برای تاتندونگ. خیلی کوتاه سعی میکنم در حد 10 دقیقه صحبتامو جمع کنم که مزاحم آقای دکتر و دوستان عزیز نشیم. خیلی استفاده کردم از صحبتهای هر دو بزرگوار، درسامونو گرفتیم. من فقط یه نکته کوتاهی درباره مجموعه ایدالیست میگم و یکی دو تا از پس‌زمینه‌های اندیشه فیشته و به ویژه این کتاب رو که در واقع اشاره‌ای بهش نشد به زعم خودم بیان میکنم. اولا اینکه همجور که من در واقع یادداشت دبیر مجموعه گفتم، هگل در کتاب پدیدارشناسی و در کتاب منطق، احتمالاً شاید در جاهای دیگری هم، جمله بسیار معروفی داره و اونم اینه که آن چیزی که برای ما آشناست لزوماً شناخته شده نیست. ایدئالیسم مفهوم آشنایی است برای ما. دست کم در این سده معاصر با این واژه آشنا شدیم، بارها به کار بردیم و دیگه نمیتونیم بگیم برای ما کلن مفهوم غریبی است. مفهوم آشناییه. اما این آشنایی لزوماً به شناخت منجر نشده. پروژه کلی مجموعه ایدالیسم آلمانی کمکی به تلاشایی که گذشتگان کردن برای اینکه از مقام یا مرتبه آشنایی نزدیک بشیم به مقام یا مرتبه شناختن تا حدی که ممکنه، یه کمک در واقع به کارهایی که گذشتگان کردن. مفهوم یا اصطلاح ایدئالیسم در عرف عمومی جامعه ما و حتی در عرف دانشگاهی ما تداعی معانی دوری میکنه به نسبت به اون چیزی که ایدئالیست‌های آلمانی از ایدئالیسم تصور میکردن. گاهی ایدالیسم رو به معنای آرمانگرایی تلقی میکنن، یه کاربرد خیلی عمومیه، میگن افکار ایدالیستی داره، یعنی افکار پادر هوای آرمانگرایانهی که نسبتی با واقعیت ندارن. گاهی در مجامع دانشگاهی تر ایدالیسم به معنای افلاطونگرایی تلقی میشه، چون افلاطون قائل به ایده هاست و گویی هر فیلسوفی که به نحوی به ایده ها نوعی باور داره ایدالیست محسوب میشه. دقیقاً معکوس اینه. افلاطون به زعم من پدر رئالیسمه و جز در یک تعریف دیگری ما نمیتونیم افلاطون رو مطلقاً ایدئالیست بدونیم. اون تعریف دیگه میتونه تعریف عمومی باشه درباره هر کسی که به باوری به ایده داره. ولی آن چیزی که باعث میشه وجه مشخصی برای تفکر ایدئالیستای آلمانی شکل بگیره این نیست، باور به ایده نیست. لذا این تعبیر هم تعبیر نادرستیه. و تعبیر نهایی هم که باز وجود داره و خیلی هم پرکاربرده ذهنی‌گراییه، به ویژه در نوشته هایی که منتقدان ایدئالیسم در این چند دهه معاصر در ایران نوشتند، بارها ایدئالیسم رو با ذهنی‌گرایی یا سابجکتیویسم یکی گرفتند. این در حالیه که مهمترین فیلسوفان ایدئالیسم از خود کانت تا فیشته و به ویژه هگل رسماً و با صراحت منتقدان سابجکتیویسم هستند. هرچند ممکن از منظر دیگری خودشون متهم باشند به اینکه ذهنی‌گرانند، سابجکتیویستند، ولی بر ترتیب خودآگاهی دارند برای اینکه دوری پیدا کنند از ذهنی‌گرایی. مجموعه این شرایط و این تصورات ذهنیت جامعه ایرانی رو درباره این مکتب بسیار مهم فلسفی مشوش کرده. فکر میکنم اولین کسانی که در ایران این اصطلاح رو وارد کردن مارکسیست ها باشن، از همون دریچه وارد شده و با یه تعبیر بسیار نادرست، آره یه فوشیه برای در واقع کسانی که عمل نمی کنن، فقط فکر میکنن حرف میزنن. واژه دم دستی که پیدا کردن واژه ایدالیست بوده، اینو آوردن. و جالب اینجاست که مثلا در نوشته های اساتید و بزرگان فلسفه اسلامی هم وارد شده از همون منظر. ما نشان بسیار مهمشو در کتاب مهم اصول فلسفه و روش رئالیسم میبینیم. در اونجا هم مرحوم طباطبایی و هم مرحوم مطهری کار خودشون رو با نقد ایدئالیسم شروع کردن و ایدئالیسم رو با ذهنی‌گرایی و توهم‌گرایی حتی یکی گرفتند. شاید گناهی برشون نباشه، چون این بزرگواران داشتن جواب کسایی رو میدادن یا مواجهه پیدا میکردن با کسایی که به این نحو ایدئالیسم رو معرفی میکردن. هرچند تو پرانتز هم میشه گفت که از آدمای دقیقی مثل این دو بزرگوار شاید انتظار این میرفت که بیشتر در این باره تحقیق میکردن. بر روی این ماندگار شده، این تعبیر از ایدئالیسم در جامعه علمی ما ماندگار شده و امروزه حتی خیلی از استادان فلسفه که در ایران ایدئالیست تدریس میکنن یا برحال درسهایی در این حوزه تدریس میکنن، ممکنه تعبیر خیلی دقیقی از اون رو در اختیار دانشجویان قرار ندن یا دانشجویان دچار سردرگمی بشن. من وقتی که خیلی خامتر از الان بودم فکر میکنم یه اشکال فردیه، ولی الان متوجه شدم که نه تنها مسئله اصلا فردی نیست، مسئله برمیگرده به چندین صده سابقه تفکر جدی ما در رئالیسم، پیشینه رئالیستی فرهنگ ما که در همه ابعاد فرهنگ ما خودشون نشون میده، باعث میشه که قدری برای ما دیگه دشوار باشه که وارد جو فکری ایدئالیسم بشه. بر روی غایت نهایی من اینه که هم رئالیسم رو بهتر بشناسیم هم ایدئالیسم رو، چون هنوز وقتی نمیدونیم دقیقاً معنای هر کدوم از اینها چیه بهتره که بر سر هیچ کدومشون نزاعی نکنیم. این مجموعه در همین راستا شکل گرفته. تلاش میکنیم آثار مهمی از فیلسوفان به اصطلاح ایدئالیست رو ترجمه کنیم دربارشون و بعد در یه مرحله بعد دربارهای مهمشون رو هم ترجمه کنیم. اینکه کدوم یک از کتب رو انتخاب می‌کنیم، یه مجموعه‌ای رو ما فراهم کردیم از کتاب‌هایی که در اختیار داشتیم. به هر حال همه اینها باید آرام آرام ترجمه بشن و منتشر بشن، ولی بدون منطق هم شروع نکردیم، از یه جای نقطه صفری هم شروع نکردیم. حقیقتاً من کتاب ایمان و شناخت هگل رو به عنوان یک نقطه آغاز مفهومی انتخاب کردم. در این کتاب همینجور که اطلاع دارید هگل درگیر میشه با نظام فلسفی کانت، نظام فلسفی فیشته و نظام فلسفی یاکوبی و به تبع اون رنگ هولد. کتاب‌هایی که هگل در این کتاب دائما داره بهشون ارجاع میده، یکیشون همین کتاب بنیاد آموزی فراگیر دانش، کتابیه که در کنار کتاب حالا چی باید ترجمهش کرد، تعیون آدمی، رسالت آدمی، تعیون و تعریف آدمی، عرضم به خدمت شما از یاکوبی هم همینجور، از کانت به سنجش خرد ناب فقط ارجاع میده، یا بگم بیشتر به این کتاب فقط ارجاع میده. بله، بر اساس این در واقع نقطه انتخابی میشد از یه جای دیگه هم شروع کرد، ولی به هر حال باید یه منطق اولیه ما میداشتیم. من این کتاب رو اصل گرفتم و کتابایی که پیرامون این کتاب در واقع اهمیت دارن و باید خونده بشن رو دست گذاشتم، ولی از الان به بعد دیگه مخصوصا با تجربه‌ای که پیدا میکنیم ممکنه با منطقهای بهتری بتونیم اولویت‌های خودمون رو مشخص کنیم. بر ترتیب این کتابی که در اختیار شما قرار گرفته و آقای حسینی ترجمه کرده، یکی از مهمترین ویژگی‌هاش اینه که خود فیشته مسئله ایدئالیسم در برابر رئالیسم رو هدف قرار داده، یعنی درباره این به صورت خودآگاهانه بحث میکنه. این چیزی که شما مثلا در کتابای کانت به این صورت نمیبینید. کانت اشاره میکنه که من ایدئالیست استعلاییم و رئالیست تجربی، ولی خیلی این رو موضوع بررسی قرار نمیده، بستش نمیده، ما باید استنتاج کنیم. اما فیشته در کتاب بنیاد آموزی فراگیر دانش مفصل در این باره صحبت میکنه که ایدئالیسم چیست، رئالیسم چیست. از این حیث به نظرم میتونست به عنوان کتاب اول گزینه بسیار خوبی باشه.
که میونه کلمتون رئالیسم با تعبیر دوگماتیست میگه.
بله بله. بله با نگاه
خوندن کتاب رو دوگماتیست رو با همین رئالیسم
توضیح بگیرم. بله همینجوره. فکر کنم کافیه برای توضیح اولیه. من در جاهای دیگه هم توضیحات بیشتری دادم، در شماره اخیر مجله اطلاعات حکمت و معرفت هم در این باره توضیحات مفصل تری دادم، دوستان میتونن اونجا پیگیری کنن. اگر اجازه میدید در حد چند دقیقه من دو سه نکته مهم رو به عنوان پس زمینه تفکر فیشته بهش اشاره میکنم. اول اینکه پروژه فکری فیشته در یک بستر رمانتیک داره اتفاق میفته، یعنی فیشته علاوه بر اینکه در واقع وامدار سنت روشن‌اندیشی است، از جهتی جزء در واقع فیلسوفان بزرگ رومانتیک، فیلسوفانی که منبع الهام اندیشمندان رومانتیک، و این اهمیت بسیار زیادی داره. اینکه چگونه فیشته میتونه گذاری از مفهوم آگاهی به مفهوم عمل کنه حتما وابسته به استقرارش در سنت رومانتیک. یعنی شاید اگر در سنت رومانتیک استقراری نداشت به سادگی این گذار رو نمیتونست انجام بده و یه روایت صرف روشن‌اندیشانه از مفهوم آگاهی به دست می داد. اما فیشته فیلسوف رومانتیکه و حتما یکی از مفاهیم مهم رومانتیک مفهوم عمله و ضرورت فراروی از آگاهی به سمت تحقق عملی اون. دومین نکته مسئله پایان فلسفه است. یه خواستی در فلسفه آلمانی ابتدای قرن 18 به بعد شکل گرفته که فلسفه هنوز مقام علم پیدا نکرده. این پرسشه، ببخشید، یه پرسش شکل گرفته و به تبع اون یک خواست. ما فلسفه رو می‌خوایم به مقام علم برسونیم. الگوی فیزیک نیوتونی در واقع این خواست و این پرسش رو ایجاد کرده بود. ما در فیزیک نیوتونی تونستیم به جایی برسیم که مباحث مشوش رو در حوزه علوم طبیعی ببندیم، به اصطلاح به جای خوبی برسونیم. آیا در فلسفه هم چنین امکانی وجود داره؟ آیا ما میتونیم از پراکندگی تفکر فاصله بگیریم؟ کریستیان ولف در فلسفه آلمانی به نظر میاد جز اولین کسانیه که این خواست رو مطرح میکنه و برای تحققش برنامه ریزی میکنه. از همین الان میتونم به نکته دومم هم اشاره کنم و اونم اینه که برای اینکه بتوانن فلسفه رو به مقام علم برسونن، بیشترین چیزی که بهش فکر میکنن علم دانشگاهیه. اسپینوزا استاد دانشگاه نیست، لایبنیتس استاد دانشگاه نیست، حتی تعمد داشتن در اینکه وارد دانشگاه نشن، چون دانشگاه‌ها یه تعریف خاصی داشتن با الگوی دانشگاه پاریس. فلسفه در اروپای دوره جدید ساختار دانشگاهی نداره. کریستیان ولف تلاش میکنه برای اولین بار فلسفه رو دانشگاهی کنه. برای همین منظور کتابای متعددی مینویسه، چیز حدود 50,000 صفحه کتاب نوشته، کتاب دانشگاهی، کتابی که قراره بیا توی دانشگاه ها استادا بگیرن دستشون اونها رو تدریس کنن. کانت سرآغاز کتاب سنجش خرد ناب خودش رو با اشاره به همین پروژه شروع میکنه. اشاره میکنه که دیر زمانی فلسفه مادر دانش ها بود، دیبا دامادان و فرزندان بسیار، اکنون نشسته بر حضیض ذلت، اما امروزه در شرایطی قرار گرفته که یکسان انگاری که بازتاب تنوع افکار در فلسفه از دامن فلسفه رو گرفته، لذا فلسفه حالت علمی نداره. برنامه کانت اینه که یک بار و برای همیشه فلسفه رو به مقام علم برسونه. به نظر میاد که فیشته میخواد پروژه ناتمام، به زعم خودش ناتمام کانت رو تمام کنه. و به لحاظ تاریخی هم جالبه، وقتی که فیشته این کتاب رو نگاشت، طرفداران فیشته گفتن فلسفه به پایان رسید، فلسفه تموم شد. تموم شد یعنی به اوج رسید، یعنی یک بار و برای همیشه علم شد. در برابر این ادعای طرفداران و شاگردان فیشته، البته هگل کتاب تفاوت نظام‌های فلسفی فیشته و شیلینگ رو نوشت تا بگه که چه فلسفه تمام شد، یه فیلسوفی داریم به نام شیلینگ حرفای جدیدی داره میزنه و اونم فلسفه هم. فلسفه به پایان نرسیده. بر روی برنامه علمی فیشته در این کتاب و البته کارهای دیگرش به نظر میاد اینه که پروژه فلسفه به مثابه علم رو در یک ساختار دانشگاهی محقق کنه. منظورش از پایان فلسفه کمال فلسفه بود. البته بهترین فیلسوفی که از فیشته الهام دیگری گرفت از مفهوم پایان فلسفه مارکس بود که گفت نه، فیشته با توضیح امکان گذار از آگاهی به عمل، فلسفه ورزی و نظر ورزی رو تموم کرده، از الان دیگه وقت عمل کردنه. یعنی یه تعبیر خیلی خاصی از مفهوم پایان فلسفه فیشته‌ای کرد و به این تعبیر در واقع یک ماجرای جدیدی در تفکر نظری جهان تفکر اندیشه باز کرد. سرانجام به عنوان آخرین نکته اگر اجازه بفرمایید، کل پروژه فکری فیشته تابع تصویری از وضعیت فرهنگی و اجتماعی اروپا به طور کلی و آلمان به طور خاص هم هست. اینکه کریستیان ولف دو قرن 18 یا کانت یا فیشته دارن صحبت از فلسفه به مثابه علم کنن، تابع این تصوره که جامعه اروپایی وحدت اجتماعی و فرهنگی نداره. ولی تفسیر اونها اینه که اگر میخواهیم اروپای متحد داشته باشیم، باید علم واحد داشته باشیم، باید وحدت علوم اتفاق بیفته. وحدت اروپا تابع وحدت علمه و وحدت علم تابع وحدت فلسفه است. فلسفه در تشتت به سر میبره، لذا علم در تشتت به سر خواهد برد، لذا اروپا در تشتت به سر خواهد برد. البته روشن اندیشان میگن به تبع اروپا کل جهان در تشتت به سر خواهد برد. این یه سنت تو آلمان، این رو هیچ وقت نباید از نظر کنار بذاریم. بعدن هم هوسل وقتی کتاب بحران علوم اروپایی رو نوشت، میخواست بگه که این اتفاقاتی که در اروپا میفتن تکرار همون سنت. تمام خطراتی که اروپا و از قبل اروپا کل جهان رو تهدید میکنه به خاطر اینه که نظریه وحدت علوم دچار بحرانهایی درونزا شده. و مشکل وحدت علوم هم در وحدت فلسفه است. اینو از این جهت میخوام بگم که کاری ندارم که گزارش دقیق اون ماجرا چیه. این تصوری که در جامعه ما وجود داره که فکر میکنیم ما میتوانیم بدون تصوری از فلسفه به تصور روشن و مشخصی از فلسفه به یک جامعه به سامان و تمدن به سامان برسونیم به نظر منم یک توهمه. این تا زمانی که نسبت فلسفه و علوم و به تبع اون نسبت فلسفه و جامعه مشخص نشه، ما هم نمیتونیم برای خودمون یک جامعه به سامانی رو تصور کنیم. ببخشید عذرخواهی میکنم.
من از دوستان عذرخواهی میکنم برای مراعات ادبی چند دقیقه رو نشستم و بخواستم بشنوم البته صحبت هایی که جماعت فرمودن. انشاءالله که اگر دوستان ادامه دادن من نکاتی اینجا بود و بتونم ازش مطلع بشم خیلی ممنون میشم. با اجازه دوستان،
خیلی ممنون از آقای دکتر سفیدخوش. ما یه چند دقیقه هم فرصت هست، اگه دوستان پرسشی نکته‌ای دارن در خدمتشون هستیم، اگر نه که کتاب رو در بالا هست، اونایی که فرصت دارن دیگه مبسوط کتاب رو مطالعه کنن و بعد این سری یعنی مجموعه این کتابایی که بعد منتشر میشه میتونه تصور دقیقی از ایدالیسم آلمانی و فیلسوفان از دوره کانت تا هگل رو برای دوستان بده. فکر کنم حل شد، فیشته به این دشواری حل شد. بفرمایید شما.
تقسیم بندی که شد، سوال من اینه که واقعا حالا این عبور از رئالیسم به ایدالیسم درست حالا به عنوان این نقطه مثبت، اما موندن در این هم فکر میکنین قابل دفاع باشه؟ به این معنا که اون چیزی که این تقسیم بندی میگه، همه مباحثی هم که به اون اشاره داشت، به اصطلاح این آموزه دانش چیز فراگیر دانش در واقع در ذیل مفهوم کشفی تعریف میشه.
مفهوم
کشفی یعنی در واقع پیشته داره دنبال کشف این چیز دیگه، این دانش، این دانش فراگیر در واقع تو اون چارچوبه و انسان انسان کشفی هنوز، در صورتی که به اصطلاح در اندیشه متأخر فلسفی انسان انسان خالقه، یه کشفی نیست. و به این تعبیر من فکر میکنم این تفکر متعلق به قرن 19 18 و 19، یعنی ما اگر قرن 20 بخوایم فکر بکنیم باید بتونیم از فیشته هم عبور بکنیم. حالا تو این نگاه اگر توضیح بفرمایید که چقدر قابل دفاعه واقعا موندن تو قرن 19 هم یا نه باید عبور بکنیم از قرن 19.
عرضم خدمتتون که روشن خیلی خیلی مبتذله گفتن این که باید مثلا در فلسفه یه فیلسوفی تو قرن 19 موند. نه قطعا چنین چیزی هیچ فایده ای نداره. البته خاطر شریفتون باشه وقتی صحبت از ساختن میکنید عبور رو اصلا به رسمیت میشمارید، وقتی صحبت از کشف میکنید عبور به رسمیت شمرده نمیشه. ببینید من وقتی یه دور گرانبهایی رو پیدا میکنم که دیگه ولش نمیکنم، که تا ابد همینجور در آغوش خودم میگیرم با خودم همه جا میبرم. اگر چیزی رو ساختم اولین درسی که میگیرم اینه که میتونم چیز دیگری رو هم بسازم چون خودم ساختم. خلق به نظر من مفهوم فلسفی نیست. نه ما خلق چیزی رو خلق نمی کنیم. کسی که میگه من چیزی رو خلق میکنم یعنی من سنت ندارم. نه من فکر نمی کنم. آره به نظر من به نظر میاد که ما گفتیم خدا خالقه، یعنی خدا سنت نداره، خدا الگویی نداره نگاه کنه به اون الگو از اون الگو الهام بگیره. ولی حالا بر ترتیب انسان به نظر میاد که به نظر من همیشه سنت داره، همیشه منبع الهام داره. اما یه وقتی شما دستاورد دارین دست میکنید توی منبع، اون منبع رو میگیرید استفاده میکنید. یه وقتی از منابع الهام خودتون استفاده میکنید الهام میگیرید، یعنی الگوهایی میگیرید اما کار میکنید روش. همیشه ما این کار رو میکنیم. اصلا به نظر من نیازی نداره به این که بگیم خوبه که این کار رو بکنید، همه این کار رو کردن. ولی یکی خودآگاهی داره بشه که خودآگاهی نداره، یکی حد و حدود ساختن خودش رو میدونه، یکی نمیدونه. اگر نه هیچ کس به نظر من در معرفت دایه نیست. دایه ها چیزی رو میگیرن خیلی مراقبشن، همونجور که هست برسوننش دست مثلا پدر و مادر. اما ما دایه نیستیم، ما تربیت میکنیم، ما میسازیم، ما دستکاری میکنیم.
خب خیلی ممنون. سوالی نیستش. خیلی ممنون از آقای دکتر سفید خود، آقای حسینی، آقای دکتر بهشتی تشبردن. ما راجع به این بحثای فلسفه آلمان قرار دورهایی بذاریم، هم آقای دکتر سفید خوش قراره یه دوره فلسفه و ادبیات دوره رمانتیک رو به صورت یک دوره آموزشی و کارگاهی بذارن، از آقای دکتر بهشتی هم خواستیم که ایشون هم یه دوره بذارن که بیشتر این فلسفه و فلاسفه دوره قرن 18 و 19 آلمان شناخته بشه. ما انشالله فردا آقای دکتر مدرس‌زاده دست گفتار خواهانی سبک و ساختار غزل خواهانی رو بحث خواهند کرد. هفته آینده این کتاب زبانشناسی شناختی رو اگر دوستان قرار شرکت بکنن دوست دارن که بیشتر بدونن، چون بخشش به صورت گفتگوه. انتشارات هرمس چاپ کرده ما راهی دکتر نیلیپور که بالا هست، میتونن همین کتاب همون کتاب رو تهیه کنن و مطالعه کنن. خیلی ممنون.